بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در قطع بود که حالا ما یه مقدار البته هم در مقدمات ورود در بحث خیلی سریع عبور کردیم که حالا ارزش زیادی نداشت. در اون ویژگی های قطع هم دیگه با همون رویکرد فقهی و اصولی کار رو بردیم جلو، ولی حالا مباحث فلسفی خیلی مهم اینجا بود که دیگه ازش عبور کردیم و خب شاید خیلی هم ضرورتی نداشت که اینجا با اونها پرداخته بشه. خب وارد بحث قطع که شدیم، عرض کردیم که خصائصی برای قطع برشمرده اند که اینها لازمه بررسی بشه. خصیصه اولا عبارت بود از کاشفیت و طریقیت قطع که این را بحث کردیم. خصیصه دوم حکم عقل به وجوب متابعت قطع بود. عقل میگه باید از قطع به تکلیف متابعت کرد، این هم بحث کردیم. رسیدیم به خصیصه ثالثه و سوم. خصیصه و ویژگی سوم قطع این بود که منجزیت و استحقاق عقاب بود. قطع به تکلیف مستلزم تنجیزه. همین که کسی قطع به تکلیف پیدا کرد، عقل میگه استحقاق عقاب داره در فرض مخالفت. منجزیت یعنی استحقاق العقاب علا فرض المخالفه. اگر قاطع بود و علا رغم قطع به تکلیف عمل به تکلیف نکرد و مصیب بود دیگه، اگر قاطع به تکلیف بود و قطعش هم مطابق با واقع بود و مخالفت کرد، این استحقاق عقاب داره. این میگن منجزیت علا فرض الاصابه است. چهارم میشه معذریت که علا فرض الخطا هست. خب پس منجزیت اثبات تکلیف است به حیثی که در فرض اصابه، به حیثی که اگر مخالفت بکنه عقاب داره، مستحق عقابه. این هم یک بیانیست که خصیصه ایست که در کلمات بزرگان آمده و گفته شده. این هم از لوازم قطع دیگه، وقتی که قاطع بود و متیقن بود به تکلیف و فلواقع هم این منطبق بود بر واقع، یعنی قطعش قطع مصیب بود، اینجا دیگه تکلیف ثابته، اینجا تکلیف ثابته و اگر انجام نده مستحق عقابه. در اینجا یک بحث مبنایی در منطقا مطرح شده بود و اون بحث مبنایی این بود که تمام این خصیصه سوم و تقریبا شبه اتفاقی که از آقایون وجود داره بر این که لازمه قطع در فرض اصابه ایجاب استحقاق عقابه در اگر مخالفت بکنه، این زیر سوال رفته بود. یک بحث به شکل بحث بنیادی، اصل استحقاق عقاب زیر سوال رفته بود که مبنایی است کاملا مقابل مبنای مشهور. و اون بحث این بود که همه این آرایی که میگن استحقاق عقاب در فرض اینکه قطع مطابق با واقع باشه و عصیان بکنه، همه اینا بر اساس اینه که ارتکاب معصیت، عقل میگه در فرض ارتکاب معصیت این بنده مستوجب عقابه، عقاب اخروی مقصوده. در فرض مخالفت بنده عاصی، این عبد عاصی مستحق عقابه. این پیشفرض همه قبول کردن. حالا بعد از اینکه اینو قبول کردن میگن قطع که اومد دیگه، خب خیلی قطع مصیب که بیاد دیگه روشنه که به شافرد استحقاق عقابه. پس یه پیشفرضی داره که شما میگید قطع مصیب اگر آمد شما باید این شخص مستحق عقابه. پس اصل استحقاق عقاب علی فرض المخالفه این یک پیشفرضه، پیشفرض مثلا کلامی و امثال این هاست. این زیر سوال رفته، گفته که چی؟ همونطور که توضیح دادم اون روز، گفته اصلا اصل مطلب زیر سوال به عنوان بحث کلامی، و این که استحقاق عقاب یک حکم عقلی نیست، فقط از نقل ما میفهمیم. این سوال دیگه که استحقاق عقاب علی فرض الاسیان این یک حکم عقل مستقله، یا اینکه نه عقل به این راهی نداره، نقل آمده گفته که فلیحذر الذین یخالفون امره، یا کسانی که گناه میکنن در عاقبت در آخرت مواجه با این عقاب ها و عذاب ها میشوند، اما عقل نه. اینجاست که یک اختلاف اساسی پیدا شد. اون چه که از ظاهر بسیاری از بزرگان استفاده می شود این است که عقل میگه استحقاق عقاب علی فرض الاسیان، در حالی که ایشون میخواد بگه نه، در منتقا میخواد بگه عقل این رو نمیگه. چرا عقل نمیگه مستقلا آسی مستوجب عقاب است؟ برای اینکه اونی که عقل میگه این است که عقاب و مجازات خاطی و آسی، این یکی از این دو جهت داره، یک مجازات انتقام جویانه و از سر تشفیه که طرف ناراحت شده میخواد عقدش رو خالی بکنه، انتقام بگیره، تشفی پیدا بکنه. خب این نوع انتقام عذاب و عقابی است که مبتنی بر انتقامه و تشفیه. خب این نوع اوله. نوع دومم اینه که نه، مجازات میکنه برای اینکه طرف رو تأدیب بکنه. پدر مجازات میکنه فرزندش را برای اینکه بعد دیگه دو دفعه مرتکب این خطا نشه. این اثر تربیتی و تأدیبی داره.
بس استحقاق
خب بس توش نیست. حالا میرسیم به استحقاق. اولا ببینیم که الان برای اینکه به اونجا برسیم این مقدمه رو توجه بکنید که چرا آدم‌ها یا افراد و هر عاقلی دیگری رو به خاطر خطا مجازات میکنه، چرا تنبیهش میکنه و مجازات میکنه. میگیم یکی از این دو جهت داره، یا برای تشفی و انتقام گیریه، یا برای این که نه جنبه تربیتی و اصلاحگری داره. ایشون میفرماد که در عقاب اخروی از نایه خدا هیچ کدام از اینا نیست. عقاب اخروی به خاطر خطای یک فرد میگه عقل نمیفهمه. چرا؟ برای اینکه عقاب دو جوره، عقاب از سر تشفی یا عقاب برای تربیت و تأدیب، و هیچ کدام در عقاب اخروی از ناحیه خدا متصور نیست. اولی متصور نیست برای اینکه اون تشفی و انتقام گیری و اینا کار حکیم نیست، اون چه ارزشی داره و اصلا شاید خلاف عدل باشه، خلاف اون حکمت الهی باشه. عقاب بله سخت داره، ولی این سخت باید روی یک مصلحت و حکمتی باشه. تشفی معناش اینه که هیچ اثری اینجا نداره، فقط خود را راحت میکنه.
نه
حالا ایشون اینجا میگه، حالا ما که محصول نمی کنیم، حالا بله حالا ایشون ببینیم حالا چطوری محصول هست یا نیست. این پس تشفی که نیست، خلاف حکمته. تأدیب و تربیت هم نیست، برای اینکه تو آخرت که دیگه تأدیب و تربیت نیست، اون مال دنیایی است که عقاب میکنه، تنبیه میکنه فرزندش را، بار دوم دیگه اون انجام نمیده. وقتی که کسی از این عالم رفت به اون نشئه آخرت که دار امتحان دیگه تمامه، دار عمل تمامه، قدن حسابون ولا عمل، دیگه جای عمل نیست که بگیم این تنبیه عمل دوم و سوم او را اصلاح کرد. از این جهته که طبق اونی که در اینجا اومده گفته شده که عقاب اخروی را عقل ما نمیفهمه. عقاب اخروی عقل ما نمیفهمه. بله البته در شرع وقتی که شما دقت بکنید یا بدون دقت هم ملاحظه بکنید اون همه آیات و روایات، میبینید لبریز آیات و روایات از وعیدها و اخبار به این که این گناه این عقاب را داره، اون گناه اون عقاب را داره، این همه عقابهای اخروی که بیان شده آمده. ولی این چیزیست که عقل نمیفهمه. اونی که عقل میفهمه عرض شود که شاید حتی حالا نفیش نیست، ولی لااقل اونی که عقل میفهمه اینه که عقاب یا تشفیه یا تعدیبه و اینا اینجا نیست. اگر چیز دیگه هم باشه اون وقت یه چیزیست که عقل مستقلا نمیفهمه. این تا اینجا. برگ دومی هم نظریه ایشون داره که میگه خب حالا عقل مستقلا این را نمیفهمه، ولی نفی هم که نمیکنه. ما وقتی سراغ شرع میریم میبینیم که عقابهای اخروی برای گناهان بیان شده. چه تصویری میشه از اون ارائه کرد؟ میگه عقل بعد از این که میبینه عقاب وعده داده شد و وعد خدا هم صادق است، میگه اونم نباید قاعدتا حسب بکنه. ایشون میگه که یکی از این سه جهت میشه اینجا فرض کرد، ولی سه جهت این که ابتداعا عقل نمیفهمه، بعد از این که شارع گفت اون وقت میاد میگه شاید حکمتش این باشه. اون سه جهت اینه، میگه این عقابهایی که وعده داده شده در آخرت متوجه عصات و خاطیانه است، یکی از این سه پایه رو داره. یک اینکه عقاب از باب تجسم اعمال باشه، یعنی ما نمیفهمیم ما، ولی در واقع یک قوانین فوق فهم ما بر اعمال و رفتارهای ما حاکمه که یکیش عبارت است از تجسم اعمال. میگه اصلا لازمه لایتخلف این عمل وقتی که شما برید تو اون نشعه اون آتشه. این عمل یوم تجد و کل نفس معاملت محضرا، میگه خود اون عمل اونجا هست، یک صورت ملکوتی داره و اون صورت ملکوتی او همون عذابه. این تجسم عمله که این عذابه یا مشتمل بر عذابه. یا اینه، یا این است که این عقاب اخروی نه تجسم عمل و نتیجه لایتخلف نیست، بلکه با اراده خدا اون مجازات قرار داده میشه و فلسفهش هم اینه که این مجازات اونجا فرد را پاک میکنه. این در بعضی روایات هم آمده دیگه، یعنی اون عذابی که در هنگام احتضار یا در برزخ متحمل میشه او رو پاک میکنه. این تمحیص و تطهیری حاصل میشه برای نفس در اونجا برای خود این شخص. اینم مصلحت خود شخصه که عقابش میکنه برای اینکه پاک بشه بره بهشت. یا حتی اگر جهنم میره در فرض غیر خلود، اون پاک میشه با اون عذاب موقت در جهنم و شایسته خلود در بهش میشه. اینم یه نوعه که خب عقل میگه اینم چیز مشکلی نداره، تشفی نیست، اینا مصلحت داره. یا اینکه یک مصلحت نوعیه درشه که حالا اینا خیلیشون توضیح نمیده و واضح هم نیست. فرض سومش مصلحت نوعیه است، میگه بعضی از مجازات ها تو این دنیا الان انجام میده، این آدم رو مجازات میکنن میکشن، این رو او که اثری نداره ولی روی دیگران اثر داره. این یه نوعی از مجازات ها در دنیا اینه که این قاتل رو میکشن، خب او رو که اصلاح نمیکنه، فرضاً بگیریم کسی اعتقاد به آخرت هم نداره، ولی مصلحت نوعیه و لکن فی القصاص حیاتون، دیگران رو باز میداره از چی. حالا ممکنه بگیم که این عذابی که این شخص در آخرت میشه روی مصلحت نوعی است. این عذاب در قیامت یا در جهنم این تأثیری در دیگران داره، مثلا عرض شود که موجب عدل میشه دیگران یا حتی رو کمالات دیگران اثر میگذاره و امثال این، که این حالا البته خیلی واضح نیست ولی قابل تصور هست. بله؟ ایشون داره مصلحت نوعیه اخرویه و اینا رو ایشون دیگه تفصیل نداده دیگه، یه همش یه نیم سطره، اینا همه احتمالاتیه که میشه رون داد. بله عرض شود که اینم مطلبیست که ایشون داره. بنابراین در پایه بحث کلامی رو ایشون پیش کشیده، میگه اصلا اصل استحقاق عقاب این وضع را داره. دو محور داشت سخن ایشون. محور اول این که استحقاق العقاب الاخروی این از مستقلات حکم عقل نیست، بلکه عقل مایل به سمت مخالفش هم هست مقداری، برای اینکه میگه مجازات یا تشفیه یا تعدیبه و در مجازات اخروی نه تشفیه نه تعدیب. این پس عقل چیزی نفهمید، به عبارت دیگه عقل اون چرا که میفهمد میگه اینجا مصداق نداره، منتها عقل نفی نمیکنه یه چیزایی رو که من نمیفهمم. اینجاست که اون وقت پای محور دوم پیدا میشه. محور دوم اینه که ما حالا نقل رو که میبینیم قطع داریم که عقاب اخروی وجود داره. مثلا عقاب اخروی یکی از اساس و پایه های ادیان الهی است که عقاب اخروی وجود داره. نسبت به این عقاب اخرویشون میگه عقل یکی از این احتمالات رو میده، چون عقاب اخروی که تشفی که نیست، تعدیب هم نیست، غیر از این دوتا چیه؟ میگه یا تجسم اعماله یا تأثیر در ارتقاء شخص در اون آخرت، یا اینکه یک مصلحت نوعیه‌ای داره در آخرت. عرض شود که اینه و حالا ممکنه وجود دیگری هم ممکنه کسی براش بیان بکنه، ولی اینا همه تحلیل بعد از بیان مسئله در شرع است. خود عقل هم جور نمیفهمه، بعد از اینکه میبینه شارع این گفته میگه شاید این باشه شاید اون باشه، بالاخره یه وجهی داره از این قبیل یا چیزهای دیگری. ایشون منجزیت رو حالا با همین رو عرض بکنیم، ایشون میخواد بگه دیگه این حکم عقل نیست، یعنی بدون شرع عقل این رو نمیگه، یعنی اگر ما چیزی در شرع نداشتیم عقل نمیگه که این منجزه، برای این که منجزه یعنی در فرض اصابه اگر انجام نده حتما شما عقاب داری، میگه نه استحقاق عقاب، عقاب فعلی که کسی نمیگه استحقاق. آره نه آره. آره نه نه نمیگه، آره. این نمیگه، این فرمایش ایشون اینه دیگه، یعنی اگر تو قرآن و روایات فقط میگفت این کار بکن اون کار بکن اون کار نکن اون کار نکن، وعده به عذاب اخروی نداده بود، میگه با این امر رو قطع به تکلیف شما به استحقاق عقاب نمیرسی، چه برسه به فعلیت عقاب، عقل شما رو به اونجا نمیرسونه. بله حالا شرع گفته، چرا استحقاق عقاب با توجه به اونی که شرع گفته میشه فهمید، در واقع ترتب استحقاق عقاب بر قطع در فرض اصابه میگه این عقل مستقل نیست، با کمک شرع میگه استحقاق عقاب داره، ولی زمان میگه از لوازم ذاتی اون قطع به تکلیف نیست، میگه این از لوازمی است که با یه اشاره خود شرع مترتب میشه. تفاوتش خیلیه دیگه در اینجا، در حالی که همه میگن خصوصیت سوم که منجزیت تکلیف باشه به معنای ترتب استحقاق عقاب علی فرض المخالفه، عقلی و ترتب قطعی عقلی است. ایشون میگه نه، قطعی عقلی نیست. این نظریه که ایشون اینجا فرمودن، اگر یادتون باشه ما بله نه نه اگر یادتون باشه ما هم در سابق به یه مناسبتی تو عرض شد که تو حدود، در حدود چند بحث کلامی فلسفی داشتیم راجع به این که این مجازات هایی که شارع قرار میده، این مجازات ها چه تأثیری داره، و سابق هم در همین مباحث اخیرم یه وقتی گفتیم که به یه مناسبتی در یکی از این مباحث فقهی یا نمیدونم کجا بوده بحث میکردیم که مجازات های اخروی رابطش با مجازات های دنیوی چه نوع رابطه ایه، آیا علیت تامه است، اقتضاء عرشبت که و یا نوع دیگری است که 4-5 نظریه بود و اون رو بحث کردیم و با این مبحث هم بی ارتباط نیست. حالا ما اون چی که اینجا میخوام بگم که این موضوع عقاب و عمل چند بار ما در تون این سالها به تناسبی مورد بحث قرار دادیم. حالا ما اون چی که اینجا در بررسی این نظریه‌ای که توضیح دادیم باید عرض بکنیم اینه که این استحقاق عقاب اخروی، استحقاق عقاب اخروی عرض شود که در کلام ایشون محل اشکال و تردید قرار گرفت و گفته شد که عقل به طور مستقل اینو نمیگه، بلکه از شرع کمک میگیره و این رو میگه. اگر ما بخوایم این فرمایششون رو بررسی بکنیم، اولا یه مطلبی است که بس اگر اینقدر شما بخواید با دقت اینجوری برید جلو، یه اشکال دیگر عمیق‌تر و قوی‌تر از این هم اینجا وجود داره و اون بحث عرض شود که یعنی ممکنه کسی سوال رای خود ریشه‌ای تر اینجا مطرح بکنه و اون اینه که این که عقل نمیتواند مستقلن عرض شود که استحقاق عقاب علا فرض المخالفه رو بیان بکنه، شما گفتید چون یا تشفیه یا تعدیبه ایش کنه مصداق نداره. ممکنه کسی بیاد یک کمی با یه نگاه بدبینانه تری این همین مطلب رو عمق بیشتری بده، بگه که اصلا اون حیات اخروی، اصل حیات اخروی اون آیا امر عقلیست یا نقلیه. اونجام یه بحث کلامی وجود داره که معاد و حیات پس از مرگ این امریست که عقل مستقلن اون را میفهمه یا به مدد شرع این را میفهمیم. کسی ممکنه به این نگاهی که شما میگید اصلا ریشه‌ای تر بره بگه که اصل حیات اخرویه امر شرعی و نقلی است، عقلی نیست. اگه کسی اون را بگه ریشه‌ای تر پایه این را میزنه.
جاتون قرب قابل بلا بیان هم اگه بعد اونجوری بگید اگه اون خبیه اون برش
خب
یه بیانی بوده یه قطعی بوده مثلا
فاصل شد هم میشه بیاقایی. نه حالا اینجا که فرض اینه که اون قبه عقاب بلا بیان منتفیه به قطع، اون که دیگه اینجا قانون نداره، قطعا منتفیه. نه بالاخره این از اون جاهایی است که این بحث کلامی واقعا اثر داره، این چیزی نیست که خلط نیست، خود اینا هم الان قبول دارن که این بحث کلامیه، ولی این بحث کلامی رو اصول اثر میگذاره، نه خلطی اینجا وجود نداره. حالا من عرض اولم نسبت به ایشون اینه که این بحث میشه یه خود ریشه‌ای تر مورد توجه قرار داد و یه نقد ممکنه ریشه‌ای تر کسی اینجا مطرح بکنه. دلیل این مثلا این است که حالا این دیگه با تو فلسفه و کلام بحث بشه، معاد آیا یک امریست که عقل مستقلن اون رو میفهمه یا اینکه نقل اون رو کمک نقل میخواد. اونی که ظاهره مثل مولا صدرا و فلاسفه و ناس اینا میگن که نه، عقل خودش دلیل عقلی مستقل بر معاد داریم. خب اگه این باشه خب یه نوع برخوردی با مسئله میشه. اما یه نظر دیگری هم وجود داره که بعضی متکلمین میگن و خب خیلی هم راحت نمیشه این نظر دوم کنار گذاشت، و اونی که اصلا بحث معاد و آخرت و اینها از راه نقل میشود اثبات کرد، یعنی بعد از اینکه عقل ما دین را اثبات کرد، این بحث معاد و حیات اخروی، اونم حیات اخروی که در واقع نشئه ثواب و عقاب باشه، اینا چیزیست که با نقل میشه فهمید. اگر کسی این دومی رو بگه، اون وقت این نظریه خود قوی تر هم میشه، برای اینکه اصلا قبل از اینکه به بحث این برسیم که مجازات چند جور داریم، اصل این که وقتی میخواد بگه عقل میگه استحقاق العقوبه علی المخالفه فی الاخرى فی الاخره، اصل این آخرت رو باید عقل مستقل بفهمه. اگر گفتیم نه اصل آخرت هم مثل عذاب ها با نقل بفهمیم، این دیگه اون ترتب حکم عقل بر قطع به مخالفه، بر قطع به تکلیف، این زیر سوال میره.
مثلا ببخشید چه انتظام بین این تو وجود داره؟ یک کسی بگه که من کار این که زمان یا مکانی که قرار حقوقت واقع بشه دنیا سر آخر کار ندارم، من به این مسئله ما بپردازم که آیا عقل حکم میکنه که هر کسی واقعا
باشه. به این فرمایش شما میرسیم، همه از اول تا حالا یه چیزی تو ذهنتونه که میرسیم. حالا این من میخوام تقویت بکنم اشکال ایشون رو، که تازه این اشکال شما میتواند یک مبنای ریشه‌ای دارتری داشته باشه، و اونی که کسی بگه که اصل نظام آخرت و بعد از مرگ این امر نقلیه، عقلی نیست. اگه کسی اونم رو بگه که خب این اشکال قوی ترم میشه. این یک نکته ای که در مقدمه است که بود. اما حالا برگردیم مطلب بعدی که در نقد ایشون باید گفته بشه، اینه که ببینیم عقل میگه که استحقاق عقاب، میگه عقاب یا به خاطر تشفی یا تعدیب یا یه چیز دیگری غیر از این دوتا هم عقل مستقلا میفهمه. به نظر میاد عقل با قطع نظر از نوع عقاب و انواع خاص عقاب و با قطع نظر از اینکه آخرتی هست یا نیست، عقل یه چیز سومی هم رو میفهمه غیر از تشفی و غیر از تعدیب، و اینه که هر گناهی استیجاب یک عرض شود که یعنی مستلزم یک نتیجه‌ای لااقل در حد مذمت و امثال اینا هست، لااقل در حد مذمت و اینا هست، و نه اون نمیخواد تشفی پیدا بکنه. تعدیب هم میگیم دیگه اصلا زمینه براش فراهم نشد، اصلا دیگه راهی برای تعدیب او هم نیست، اصلا همین یک بار برای او متصور بوده که این کارو بکنه. فرض بکنید گناه از این گناهایی باشه که این آدم انجام میده و یک بارم بیشتر نمیتونه این گناه رو انجام بده، توجه کردید؟ مثلا بیاد دست خودشو قطع بکنه که دیگه دوباره قطع بکنه دیگه براش فرض نیست، یه چیزی از این قبیل. اونی که فرمان داده و حق فرمان دادن هم داشته و شخص آمده عصیان کرده و اینم تو آخرین لحظات عمرشه که دیگه نمیتونه تکرار هم بکنه، این شخصی هم که عرض شود که مذمت میکنه و یا عقابی انجام میده، این واقعا تشفی هم نیست. عقل میگه که عرض شود که غیر از این دوتا اصل استحقاق مذمت و عرض شود که مجازات یک اصل عقلایی است، عقلیه، ولو تشفی نباشه، تعدیب نباشه، انحصار در تشفی و تعدیب شاد نباشه. عقل میگه که استحقاق لااقل مذمت و مؤاخذه داره، این استحقاق این مذمت و مؤاخذه و عرض شود که یه نوع تنبیه و مجازات داره، ولو تشفی نباشه اثری هم در اصلاحش نداره. این به نظر میاد عقل اینو میگه.
تنبیه
و مجازات
که
اون تمام عبارتون اوزگاه، یعنی تنبیه و مجازات یاد تشفیه یاد تعلیم. بله دیگه، ما میگیم هیچ کدومش نیست، چیز سومی هم هست.
این سومی که فرمون همون
عقابی
پیشون داره،
مقصد
قرار
مؤاخذه
همون عقابه. خب بله دیگه، مؤاخذه یاد تشفیه یاد تعلیم.
خب ما میگیم نه، میگیم که یه رابطه ذاتی داره با اون، ولو که تشفی و تعدیب نباشه. عقل میگه این میتواند این مولا مذمتش بکنه، عقابش بکنه، ولو تشفی نیست، ولو اثر تعدیبی هم نداره. عقل میگه این جایزه، این استحقاق داره. اراده مولا فرض اینه که اونا رو مفروض گرفتیم دیگه، که مولا مولویت داره. مولایی که دارای مولویت، حق مولویت بود، فرمانی داد، فرمانش اطاعت نشد. عقل میگه که ولو این مولا حکیمه و تشفی درش نیست، ولو اینکه تأدیب هم اینجا متصور نیست، ولی این حق رو داره، حق رو داره. چی؟ بله، یعنی میگه استحقاق داره، نمیگه حتما باید انجام بده، میتونه ببخشه، ولی استحقاقش رو عقل حکم میکنه، ولو لغیر تشفی و لغیر تعدیب. ولو لغیر تشفی و تعدیب میگه که این حق مولویت او به او این حق را میده که مجازات بکنه، ولو مجازاتی که اثر تعدیبی نداره، ولو اینکه او هم آدم حکیمی است که تشفی نمیخواد، ولی میگه تو میتونی. این به نظر میاد که حصر در اون دوتا اینجور نیست. مجازات به ماهیتیه یه حکم عقلی است در جایی که خلاف مولویت کسی عمل کرد، خلاف مولویت عمل کرد. بله، کیفیت این مجازات، اون کیفیتش که دنیوی یا اخروی بودن و نمیدونم شکل و نوعش، این فرمایش درسته، این فرمایشی که ایشون گفتن درسته. یعنی کیفیت و شکلش که حالا این مجازات مثلا بیاد تو دنیا یه جوری او رو گوشش رو بمالونه، یا تو برزخ، یا تو قیامت، یا توی جهنم، این شکلش البته این چیزی نمیفهمه. ولذا ما بین نظر ایشون و نظر مشهور داریم حرکت میکنیم. اگر کسی بگه عقل میگه استحقاق العقوبه الاخرویه به طور خاص، نه، این نمیتونه اینو بفهمی. ولی استحقاق العقوبه ولو تشفی و تعدیب نباشه، به شکل فعل جمله، میگیم عقل حکم میکنه. عقل میگه کسی که مخالفت فرمان مولای صاحب حق انجام داد، این مستحق عقوبت، میشود عقابش بکنه، ولو آدم تشفی خواهانه این کار نکنه، ولو هم که اثر تعدیبی نداشته باشه، این حق رو به مولا میده. عقل این حق رو به مولا میده که عقابش بکنه، مؤاخذش بکنه. اما مؤاخذه دنیوی یا اخروی، دنیویش اینجور یا سیل بیاد یا اینکه مریضش بکنه، اخروی تو برزخ باشه یا تو قیامت باشه، اینا دیگه نه، این عقل اینجا هیچی نمیفهمه. عقل دیگه، عقل ما میگیم، چون حالا ما کل اینا رو عقلی، ما رو مبنای خودمون داریم. این جلو مرحوم اصفهانی اینا رو عقلایی میدونستن، آرای مشهوره میدونستن، ما حالا میگفتیم نه این عقلیه، عقل عملی است. میگم عقل عملیه. عقل میگه تو مول، اصلا وقتی مولویت مولا را مفروض گرفت، میگه از دایره اون کسی بیرون رفت، استحقاق عقوبت داره، مجازات داره. مولا میتواند ببخشد، بله ببخش، میتواند دنیا معاقبه بکنه یا آخرت معاقبه بکنه، اونا دست خودشه.
میتونیم بگیم مولا اصلا مسئله حرفی زده، انجام داد انجام داد انجام نداد،
اون ارشاده، اینی که شما میگید مولویت نیست، مولویت اراده مولوی داشته که عبد این کارو بکنه.
خد...
بله بله آه. آه نه این ارشاد گرفتید، ارشاد گرفتید. بله اگر عوامر رو بگه که من یه چیزی میفهمم بهتون میگم میخواد با انجام بده، میخواد انجام بده با خودت. نه میگه من اراده مولوی دارم که این کار بکنه نکن. این مولویت مولا تو ذات اون اینه که اگر نه استحقاق مؤاخذه داره، حالا مولا ممکنه مؤاخذه بکنه ممکنه نکنه، نوعش هم ممکنه اینجور یا اونجور باشه.
دیگه مولوی هم باشه بالاخره این نصیحت توش بوده دیگه، مولا که فرض اینه که مولا حکیم دیگه.
خب بگیم بالاخره اونا اون که غیر از مولویت حالا مصلحته، مصلحت رابطش با اون مجازات چی میشه، اونا اون وقت بحثایی داره که انشاءالله جلسه بعد میگیم. ولی میگیم اگه هیچی نباشه اشعری باشیم، بگیم مولویت مولا فقط مبناست، هیچ مصلحتی هم در اینا نیست و اراده مولا این بوده، و بگیم عقلم میگه بدون مصلحت هم میتونه فرض اینجوری بگیریم، میگیم مولویت تخلفش استیجاب عقاب داره، عقل مستقلا این رو میگه. اما بله بریم کیفیتش نه اینو نمیگه، ولذا ما یک قسم از یه بخش از ایشون جدا میشیم که ایشون میگه یا تشفی یا تأدیب، اینجا هیچ کدوم نیست، میگیم نه هست. اما تو اون بخش که چه نوع عقابی مستحقه، دنیا آخرت چه جوری، این میگیم توش نیست، این دیگه باید باز نقل استفاده کرد.
برمان
مولای حق برمان مولای حق برمان مولای حق برمان مولای حق مولاست، حق رو که شما ادا نکردی مستحق مؤاخذه ای؟
بگم از باب تشفی نیست و از باب تعدیب هم نیست، از باب ادالت
دیگه. حالا هر بابی میگه دیگه، یعنی غیر از اون دوتا هم عقل میگه که اینجا استحقاق عقاب هست. صلی الله علیه و آله.